بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در بحث گذشته در خصوص فرع نهم از فروعی که در ذیل مسئله چهل و سوم چهل و چهارم مطرح شد، عرض کردیم که بحث درباره این است که اگر کسی معتقد باشد که ضرر و یا حرجی متوجه او در حج نیست و این حج ضرری و یا حرجی نمی باشد و با این اعتقاد اقدام به انجام حج بنماید و بعد معلوم شود که ضرری و یا حرجی بوده است، آیا این حج مجزی از حجت الاسلام است یا خیر؟ عرض کردیم در مسئله دو نظریه وجود دارد. نظریه اول نظریه سید یزدی بود، مبنی بر اجزاء و کفایت آن از حجت الاسلام. دلیلی که برای سید یزدی قابل طرح بود در جلسه قبل مطرح شد و بیان گشت و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اگرچه استدلالی را که در جلسه گذشته برای اجزاء در کلام سید مطرح کردیم ایشون هم قبول ندارن و اون استدلال را نفی میکنن. نگفتیم نه، لکن می فرماید به نظر می رسد که نظر سید یزدی مبنی بر کفایت این حج از حجت الاسلام نظر صحیحی است، ولی نه به خاطر این که دلیل قاعده لا ضرر شامل این مورد نمی شود، بلکه به دلیل این که دلیل نفی ضرر دلالت دارد بر این که قاعده لا ضرر یک قاعده امتنانیه می باشد و در جهت تسهیل بر عباد جعل شده است و لذا این قاعده در مواردی که رفع حکم بر خلاف امتنان باشد جریان پیدا نمی کند و در ما نحن فی رفع صحت این حج به تبع قول به عدم وجوب حج بر این شخص، به عدم وجوب این عمل بر این شخص، ملازم با حکم به بطلان این عمل می باشد. و حکم به بطلان عمل انجام گرفته برخلاف امتنان بر مکلف و عبد است، لذا قاعده نفی ضرر در این مورد دلالت بر نفی وجوب و به تبع آن نفی صحت این عمل ندارد. و بلکه صحیح واقع می شود، و وقتی که صحیح واقع شد مجزی از حجة الاسلام است. بله، در صورتی که ضرر از نوع ضرر حرام باشد، مثل هلاکت نفس در این صورت ما نمی پذیریم که این عمل حج انجام گرفته مستلزم ضرر صحیح واقع شود. این عمل انجام گرفته مستلزم ضرر صحیح واقع شود، البته نه به خاطر قاعده نفی ضرر، بلکه به خاطر این که تحمل چنین ضرری مبقوز عند الشارع است و در نتیجه عملی که مستلزم چنین ضرری باشد مبقوز شارع خواهد بود، و عملی که مبقوز شارع هست نمیتواند متقربا الالله اتیان شود، و وقتی عمل متقربا الالله محقق نشد به عنوان عبادت تحقق پیدا نکرده و در نتیجه باطل می باشد.
مصلحت نداره دیگه
و همون دیگه
بله مزیت که حرمت
میاره. خب همون دیگه، چون خب نه اگه قائل به جواز اجتماع امر بشه مقوضیتش منافی با مصلحتش نیست. از اون جهت که حج است خب مصلحت داره، از اون جهت که ضرر است خب چی؟ مفسده. نه خب اگر قائل به جواز اجتماع بشیم که مشکل حل میشه. که بنابراین که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم مبغوضیت در کنار مصلحت، مصلحت در کنار مبغوضیت همخوانی با هم داره، همسایگی پیدا میکنه.
حالا سابسرالی مانند این نفس جامعه این ها میتونیم حکومت دار بر این، یعنی حفظ نفس مهمتر از عمل واجب باشه.
از چی؟ حالا اون بحث تقدیم اهم هم میشه مطرح کرد، اما در این حال ایشون به اونجا نمیره، یعنی میگه نوبت به اونجا نمیرسه. همین که چون عمل
باشیم چی جد قائل به اجتماع امر نه از نظر عقلی باشیم،
بله
شرعی هم نباشیم، یه از نظر عقلی باشیم، اجتماع باشیم بنابراین نوبت به امامان میرسد دیگه.
بله بله دیگه درسته، یعنی در واقع اگر قائل به جواز اجتماع بشیم اون وقت باید بریم به سمت اهم و مهم و تقدیم جانب ضرر بر جانب عمل واجب. تقریبا فرمودید. اما ایشون در اینجا بله این ایراد به ایشون وارد هست، البته حالا که مطرح بشه که بله البته بنابر قول به امتناع فرمایید شما درسته، اما بنابر قول به اجتماع مشکل باید به صورت دیگه حل بشه که تقدیم جانب ضرر از نظر اهمیت نقص مطرح بشه. بله حالا ما به اونجا نمیرسیم، اشکالی که در بیان آقای خویی است فراتر از اینه. خب ببینید، پس آیه خویی رضوان الله تعالی علی میفرماین قاعده نفی ضرر اینطور نیست که ما بیاییم بگیم که این قاعده خدمت شما عرض بشه که فقط وجوب و الزام را بر میدارد اما مصلحت را و مطلوبیت را چه میکند؟ نگه میدارد. فرمودید؟ یعنی از این جهت آقای خویی با ما موافق و ما با ایشون موافقیم، ایشون با ما موافقه. میفرمد اگر پشوانه آقای سید یزدی این مطلب باشد که ایشون میخواد بفرماید که نفی ضرر وجوب و برداشته، مطلوبیت مسئله و مصلحتش که موجوده، ملاکش که موجوده، لذا این حج انجام گرفته مجزی از حجت الاسلام هست، اگر اینو میخواد بفرماید نه ما قبول نداریم. ما این که بگیم قاعده نفی ضرر فقط وجوب و الزام رو برمیداره اما ملاک رو نگه میداره، اینو ما قبول نداریم. نه، با برداشتن وجوب و الزام ملاکش هم چی میشه؟ از بین میره. میگه نه، از این جهت نمیتوانیم حکم به اجزا بدیم، ولی یک مسیر دیگه رو میتونیم طی کنیم. مسیر دیگه ای که میتونیم طی کنیم این است که ما بگیم که بله قاعده نفی ضرر اگر در موردی جریان پیدا کند هم وجوبشو برمیداره هم ملاکشو برمیداره، اما در ما نحن فیه جریان پیدا نمی کنه. فرق است بین این که بگیم قاعده نفی ضرر جاری می شود فقط الزام و وجوب رو برمیداره اما مصلحت و ملاک هست، از این طریق میخوایم بگیم چیه؟ مجزیه. و بین این که بگیم اصلا قاعده نفی ضرر اینجا جریان پیدا نمی کنه. آیه خوی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که ما این میگیم، با سید هم نظر هستیم، میگیم این عمل، این حج ضرری و حرجی مجزی از حجت الاسلام هست، ولی چرا؟ چون اصلا قاعده نفی ضرر اینجا جریان پیدا نمی کنه. چرا؟ بخاطر این که مجرای قاعده نفی ضرر اونجاییست که برخلاف امتنان نباشه. یعنی چی؟ یعنی نفی حکم، رفع حکم خلاف امتنان و تسهیل بر عباد نباشد. چون قاعده نفی ضرر یک قاعده امتنانی است، شارع مقدس فرمود جایی که ضرر داره برای شما من حکمشو برمیدارم، جایی که حرجیست من حکمش چکار میکنم؟ برمیدارم. چرا؟ میدونستم بر ندارم، بذارم ضررم متحمل بشید، مشقتم چی؟ بکشید، در این حال عملو انجام بدید. اما از باب امتنان و تفضل و تسهیل برای شما بندگان من ضرر رو چکار میکنم؟ در اینجا باعث رفع وجوب میدانم، رفع حکم میدانم. اگر قاعده قاعده امتنانیه شد، پس در مواردی که رفع حکم به خاطر ضرر برخلاف امتنان باشد این قاعده نباید جاری بشه. مثلا در همین ما نحن فی شارع مقدس میفرماید این عمل حج شما ضرری بوده، حرجی بوده، خب من حکمشو برمیدارم، وجوبشو برمیدارم، وجوبش رفت، به تبعش مصلحتش هم چی؟ برداشته میشه. مصلحت کرد، به تبعش صحتش هم چی؟ برداشته میشه. من همه اینا رو برمیدارم از این. خب با برداشتن این وجوب، این ملاک، این صحت، خداوند چیکار کرده؟ کار بنده رو سخت کرده. یعنی با اجرای قاعده نفی ضرر کار بنده سخت شد. چرا سخت شد؟ چون اگر قاعده نفی ضرر اینجا اجرا نمی‌شد، خب این عمل انجام گرفته مجزی از حجت الاسلام می‌شد. حالا که اجرا شده مجزی از حجت الاسلام نیست. آیا این علی خلاف الامتنان نیست؟ هست دیگه. از طرفی قاعده نفی ضرر و نفی حرج امتناع نمی باشن. پس در اینجا جریان پیدا نمی کنن. اگر جریان پیدا نکردن، تنها دلیلی که می توانست صحت این حج را زیر سوال ببرد جریان قاعده لا ضرر و لا حرج بود. فرض اینه که جریان پیدا نمی کنه، پس این عمل انجام گرفته عمل صحیح و مجزی از حجت الاسلام می تواند باشد. این فرمایش متین سید محقق خویی تا اینجا که میگیم متین، یعنی متین تا اینجا، تا رد نشده، تا نقد نشده. اما در نقد این فرمایش و رد این کلام عرض می کنیم که اساسا مراد از امتنانی بودن یک حکم در شرع مقدس اسلام این است که شارع مقدس این حکم را جعل کرده است برای تسهیل در امر عباد امتنانا علیهم. لذا امتنانی بودن یک حکم در حقیقت یک امر زائدی است که از دلیل بر حکم به نفسه استفاده نمی شود، بلکه اثبات جعل این حکم لعجل تحصیل و لعجل امتنان نیاز به یک قرینه و دلالتی زائد بر دلیل حکم دارد و این قرینه و دلالت زائده در ادله نفی ضرر وجود ندارد. لذا ادعای امتنانی بودن قاعده نفی ضرر ادعای بلا دلیلی است. نگاه بفهمید تو اینکه مطلب بود. ما اصل این ادعا رو قبول نداریم. در قاعده لا ضرر ما مفصل بحث کردیم در زیل جلد هشتم، یک بحثی رو باز کردیم در همون جا مبنی بر این که آیا اصلا این قاعده امتنانی هست یا نه. در قاعده لا حرج هم همینطور آمدیم، اصلا معنای امتنانی بودن حکم رو تحلیل کرده ایم. یعنی چی این که حکم امتنانی باشد؟ معنای این که این حکم امتنانی است اون حکم امتنانی چیه؟ معنای این که میگیم این حکم امتنانی است، این رفع و یا این جعل امتنانی است، معناش اینه که اصلا اساسا شارع مقدس این جعل رو صورت داد یا این رفع رو صورت داد، این وضع را صورت داد یا این رفع را صورت داد برای این که تسهیلی در امر بندگان ایجاد کنه. اصلا هدف از جعل و یا رفع اینه، غایت اصلا اینه، غایت از وضع و یا رفع این حکم آن است که تسهیل برای مردم ایجاد بشه. خب چنین خصوصیت برای حکم از نفس دلیل بر حکم به مجرده قابل استفاده نیست. اگر مولا آمد فرمود اقم الصلاة، ما از اقم الصلاة به نفسه نمیتوانیم استفاده کنیم مثلا جعل وجوب برای حکم رو امتنانیه، یا در مواردی بمرمید رفع عنکم کذا، از نفس رفع امتنانی بودن رو ما چی نمیتوانیم استفاده کنیم. چون بحث لعجل تسهیل العباده، این یک خصوصیت زائدیست. این خصوصیت زائد از نفس دلیل بر حکم چه وضعن چه رفعن استفاده نمیشه. لذا باید شارع مقدس آمر یک قرینه به کلام اضافه کند که به مخاطبش بفهماند که این وضع حکم و یا رفع حکم جهت تسهیل بر شماست.
یعنی استاد شما از مقدمات حکمت استفاده میفرمایید؟
بله.
یعنی از مقدمات حکمت؟
بله، از ظاهر کلام استفاده میکنیم، خود اطلاق کلام. پس ببینید، امتنانی بودن حکم نیاز به دلالت زائد داره. حالا از آقای خوی رضوان الله تعالی علیه سوال میکنیم، حضرت آقا مگه ما برای قاعده نفی ضرر دلیل زائد بر لا ضرر داریم؟ نداریم. اصل دلیل ما برای اثبات قاعده لا ضرر همون لا ضرر و لا ضرر فی الاسلامه. یک کمی این صداش زیاده اندار. آره، اصلش اینه دیگه. کجای لا ضرر و لا ضرر با تمام تفاصیل روایات متعددی که وجود دارد یه قرینه پیدا میکنید؟ خیلی یه قرینه پیدا میکنید برای این که شارع مقدس حکم را از موضوع ضرری برداشت، کما هو المشهور، یا بگیم این فرض را از موضوع خارج کرد در فرض ضرر، کما هو المختار، نفی موضوعیت یا نفی حکم. کجای این ادله دلالت دارد بر این که این نفی حکم یا نفی موضوعیت این فرض لعجل تسهیل علی العباده است؟ کجاش دلالت داره؟ شما یک قرینه برای ما بیارید. چنین چیزی وجود نداره. بله، ما قبول داریم که قاعده لا حرج یک قاعده امتنانی است. به این معنا که شارع مقدس حکم را از عمل حرجی برداشته است، یا بگوییم شارع مقدس فرد حرجی از موضوع را خارج کرده است لعجل تسهیل علل عباد و امتنانا علیهم. دلیل بر امتنانی بودن قاعده لا حرج این است که شارع مقدس تصریح میکند که یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. علاوه بر این، پیامبر مکرم اسلام در ذیل روایات نفی حرج تصریح می کند که ان الله اعطا امتی یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اعطا، و حتی در بعض از روایات داریم که امتنان بر آنها گذاشت، منت بر آنها گذاشت. لذا لا شک در این که قاعده نفی حرج امتنانیست. و از این رو ممکن است کسی بگوید در صورتی که حج انجام گرفته ضرری باشد، مجزی از حجت الاسلام نیست، چون قاعده لا ضرر اونجا جریان پیدا کرده، وجوب اون حج انجام گرفته را برمی‌دارد. به تبع رفع وجوب ملاکش برداشته می شود، به تبع برداشته شدن ملاک صحتش برداشته می شود. اما قاعده نفی حرج چون قاعده امتنانیست و اجرای آن در خصوص این عمل حج حرجی برخلاف امتنان و تسهیل نسبت به عبد است جریان پیدا نمی کند، در نتیجه وجوب آن برداشته نمی شود، به تبع ثبوت وجوب ملاک و مصلحت آن محفوظ است و به تبع ثبوت ملاک صحت دارد، فیکون مجزئاً عن حجۃ الاسلام. درست شد؟ بله دیگه. بیم تفصیل بدیم، تفصیل بدیم بین حرج و ضرر. آقای خوبی رضوان الله تعالی عملا تفصیل نمیده در این بیان، اما ما بیایم چیکار کنیم؟ تفصیل بدیم، بگیم که بله قاعده لا ضرر اینجا جریان پیدا میکند. چرا؟ چون قاعده لا ضرر امتنانی نیست، ولی بر خلاف امتنان باشه جالب میشه، چون جریان پیدا میکنه پس مجزی نیست. اما قاعده لا حرج اینجا جریان پیدا نمیکنه، چون خود شما گفتید که قاعده امتنانیست. لیکن این تفصیل هم به نظر درست نیست، به دلیل این که امتنانی بودن قاعده لا حرج به تنهایی نمیتواند مقتضی صحت حج و اجزاء آن از حجۃ الاسلام باشد، صحت حج حرجی و اجزاء آن از حجۃ الاسلام باشد، بلکه نیاز به آن هست که ثابت بشود که نفی حرج رخصت است. به این معنا که اون چه با قاعده نفی حرج برداشته می شود خصوص الزام است، و اما اصل طلب و ملاک به جای خودش باقی است. در این صورت میگوییم شارع وجوب و الزام را از مکلفین در فرض حرجی بودن عمل به خاطر تسهیل بر بندگان برداشته است، و اما اصل طلب و مصلحت عمل به جای خود باقی است. در نتیجه عمل صحیح و اگر مکلفی آن را اتیان بنماید مجزی از حجۃ الاسلام می باشد. اما تحقیق مطلب این است که قاعده نفی حرج عزیمت است، یعنی دلالت دارد بر این که هر جا عمل حرجی بود او کل عدم می باشد، و وقتی کل عدم شد نه وجوب دارد و نه ملاک دارد، و وقتی که ملاک نداشت صحیح نیست، و وقتی صحیح نبود نمیتواند مجزی از حجۃ الاسلام باشد. لکن عرض می کنیم که این فرمایش در فرضی صحیح است که ما قاعده لا حرج را در مثل ما نحن فیه جاری بدانیم، لکن علی التحقیق عرض کردیم چون قاعده لا حرج امتنا نیست در اینجا جریان پیدا نمی کند، و وقتی جریان پیدا نکرد مانعی از صحت این عمل وجود ندارد، و وقتی مانعی از صحت آن وجود نداشت طبعا مجزی از حجۃ الاسلام است. لذا به نظر می رسد باید بین قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج و بین حج ضرری و حج حرجی تفصیل داد و بگوییم در صورتی که حج ضرری باشد مجزی از حجۃ الاسلام نیست، اما اگر حرجی بود و فرد متحمل حرج شد این مجزی از حجۃ الاسلام هست، کما این که حضرت امام در همین مسئله در ادامه یکی از فروع قبل تصریح می کند که اگر شخص متحمل حرج شد و مشقت شدید را تحمل کرد و عمل حج را انجام داد بعید نیست که آن را مجزی بدانیم. چقدر فرمودید؟ پس ببینید در ما نحن فی با تفصیل بدیم بین اون جایی که حجی که این آقا اقدام بهش کرده ضرریست و یا چی؟ حرجی. اگر البته مبنایی شد ها، آقای خوی رضوان الله تعالی علیه می فرماید قاعده لا ضرر امتنا نیست، ما میگیم دلیل بر امتنا وجود نداره، چون میگه امتنا نیست میگه اجرا نمیشه، پس این حج ضرری مانعی از صحت چی نداره. اما ما گفتیم که دلیل بر امتنا بودن قاعده لا ضرر نیست به خلاف قاعده لا حرج که اصلا دلیل داره، لذا باید بین حرج و بین ضرر چگونیم تفصیل بدهیم. والحمدلله.